اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا شماره 4 رو باید بابش رو باز کن. روی شماره 3 یک کمی موندیم، مهمم هست که عنوانش بود معنای تفکر تاریخی. اونچه که ما چاره ای نداریم که خودمون رو در این برزخ گرفتار کنیم اینه که معنای تفکر تاریخی هیچ وقت اینجور نیست که معلوم بشه یعنی چی. یعنی خب معنی تفکر تاریخی نیست، این است بدترین برخورد است با معنای تفکر تاریخی. معنای تفکر تاریخی معلوم است که یه درک، یه تقدیر است، نه یه مکتب، یه تفکر، یه سبک تفکرم نیست. اصلا تفکر به معنایی که میگم قیاسی باشه دا اینا که نیست که. بر همین به نظرم همون واژه‌ای که قرآن به کار برد که نبأ عظیمی است که فقط نبأ عظیم است، خیلی تعبیر قشنگ است. ادامه‌ش دیدیم که بعد فرمود که سیعلمون، بعدم فرمود نه کلا سیعلمون تاکید. وقتی دیدیم که بعد حالا آیا خود نگاه کنه سوره نبأ، بعد یه چیزایی جلو ما میگذارید که سنت هایی است که در عالم جاری است، بعد آخرش هم میفرماد ان یوم الفصل میقات. تو برای چی شد؟ یعنی این میقات وقتی که ما میقات بگیرید اون وقت حضور، تازه یوم الفصل که بخواد همه چی روشن بشه چیه؟ یه میقات است. یعنی اصل بحث هنوز بسیار گشوده است. میقاتی است که شما در اون وقت و قرارگاه قرار میگیرید. خود این اگه آدم بشیند فکر کنید واقعا میبینه که ما با یه حضوری روبرو هستیم، در حضور تاریخی. در شماره 4 ارتباط با اون دارد حرف میزنه، میگه که زمینه بروز امکانات اصیل وجود انسانی انسان. ببینین شما رو این خیلی الحمدلله میتونید میدان رو باز نگه دارید که چرا اصالت وجود در نسبت با بودن انسان پیش اومده است. باید با هم خیلی صحبت کنیم که مسئله باز مسئله انسان بود که نتیجه این شد جناب صدرا در بنیانی ما را حاضر کرد که بهش میگن بنیانه‌ها، یعنی وجود. اما مسئله انسان بود و بحث اصالت وجود پیش اومد. حالا شما مسئله انسان رو وردارید از اصالت وجود میشه درس و مدرسه. برای همین هم اگه شما همون جلد اول اسفار رو بخونین میبینین اصلا این مرد معلوم نیست اصلا فیلسوفه، عارفه، حافظه، غزلیاتی حافظ، یه چیز عجیب و غریبی صاف جناب صدرا. از همون اول صدرا شما میبینید که از عرفا مثال میاره، خودش هویتش هویت درک به اصطلاح مفهومی نیست و بنده خدا یه جایی هم گیر کرده است که تازه حالا میخواد مخاطبی را باش رو بروه که بالاخره سیطره یه مفهومی است. خیلی بنده خدا داره تلاش میکنه یه جوری خودش را نشون بده که یه هست دیگه ای را میخواد پیش بیاره. حالا آروم آروم با هم متن را بخونیم ببینیم میشه یه چیزی که حس میکنیم اون درک تاریخی صدراست و چرا حالا شدیدن این آغاز را ما میخوایم فکر کنیم. عنوان این شد زمینه بروز امکانات اصیل وجود انسانی انسان. باید از خود پرسید تا چه اندازه انسان در این عصر مطیع تکنیک است. پس ما اصلا از اینجا شروع کردیم. باید از خود پرسید تا چه اندازه انسان در این عصر مطیع تکنیک است. این یه سوال. و تا چه اندازه باید پاسخگوی ذات تکنیک باشد. نمیتونید که بی جواب بذارید، بالاخره این تکنیک الان هست، عقل تکنیکی، و شما نمیتونید بی جوابش بذارید. و تا چه اندازه باید پاسخگوی ذات تکنیک باشد. و تا چند اندازه در این پاسخگویی امکانات اصیل وجود انسانیش به صورتی آزاد پیدا می شود. این سه تا سوال اساسی است. سومیش خیلی صدرایی است، یعنی چطوری ما می خواهیم نسبت اینکه تکنیک رو به اعتبار اینکه ذات داره، تازه این ذاتش هم در نسبت سومیشه نگاه کنید و در این پاسخی امکانات اصیل وجود انسانیش به صورتی آزاد بروز میکنه. یادتون هست دیگه که این بحث تکنیک را ما گفتیم مربوط به بشر آخر الزمان است، به اعتبار اینکه سیر من الخلق الی الحق داشت، سیر من الحق فی الحق داشت، این مرحله که تقریبا بسیار عرفای ما اینجا، سیر من الحق فی الحق الی الخلق داشت. این بشر آخر الزمانی است که حالا همینجا بیشتر نمونیم، که این بشر آخر الزمانی در هویت متعالی حضور قدسیش به زمین برمیگردد. اینجا در واقع علل خلقش به زمین برمیگردد. این تام ترین شکل سلوک است و این اساس. حالا ببینید شما با بودنی در نسبت با تکنیک روبرو میشید که اگه صدرا رو نداشته باشید تکنیک خودش اصالت پیدا میکنه و از اونورم نمیتونید این تکنیکا به عنوان یک نوع حضور بشر نسبت به طبیعت رو نادیده بگیرید. خب این حضور اگه با یه بودنی تفسیر نشد به نام بودن انسان چی میشد؟ من نمیدونم چی میشد. دوباره عنایت بفهم، دو تا چیزا، بودنی که تازه بودن انسان است، یعنی اگر شما بودن رو بردارید چیستی میاد وسط؟ خب بودن رو بیارید وسط، بودنی که نسبتی با شما نداشته باشد، که این دوباره همون کسرت میشه. وحدتی که دارد کسرت می نمایاند غیر کسرتی است که فقط کسرت باشد. این سه تا نکته را اینجا داشته باشید. و حالا تازه حرفمون چیه؟ آن هم در حوالتی تاریخی و با توجه به این امر، با توجه به این امر برای آن که انسان مطابق امکانات ذاتی هستی خیش وجود داشته باشد، باید توجه داشته باشد که بنیاد وجودی او در تاریخ چگونه برای او تعیین کننده است. خب ما اومدیم فهمیدیم که پس نه، این حضور بودن با بودن خودمون با چیزی روبرو شده به نام اینکه این تکنیک یک نوع حضور ماست در عالم. حضور ما در عالم، وقتی نمیترسم بگیرم، ما در عرفا هم حضور در عالم ها داشتیم اما در فردیت خودشون. حالا آخرش این حضور در عالم بود در نسبتی که با خودم بودیم، اما حالا حضورمون در عالم در نسبت با عالم، در نسبت با اینجاست که نزدیک میشیم به هایدگر. یعنی ما یه خلایی داشتیم، این یا بگو که مسئله مون نبود، مسئله اونا بود ولی بعد مسئله همه بشر شد، که حالا حضور ما در عالم اما در نسبت به خودمون. مثلا اون وقت هم شما میخواستید در همه حقوق همه را رعایت کنید، مثلا یه سالک حقیقت هر چیزی را مد نظر قرار میداد که مظهر نور الهی است اما در نسبت به خودش. حالا همینا ما میخوایم اما در نسبت یک جهانی که ما گشوده میشیم. این بحث گشودگی که ما داریم دو گلاسنهایت اینجا کار ازش میاد. حالا حرف خیلی هست، این به خصوص این نتیجه که ما میخوایم بکنیم در این شماره 4 اینه که یه مرتبه اومدیم این تکنیکو، ذات تکنیکا، حضور انسان و بودن انسان را در این نسبت در دل یه تاریخ میفهمیم. من مکرر عرض کردم اگر ما نتونیم انسانهای بزرگ تاریخ را در تاریخشون نفهمیم و اون حوالت تاریخشون عملا یه دانشمندان بزرگی میدونیم. من بین دانشمند و عالم فرق میگذرم. دانشمند یعنی دانای خیلی چیزها، عالم یعنی کسی که یه نوع حضور نوری در عالم داشته باشد. حالا شاید این تعبیرهای خاصی باشد، اما به هر صورت این دوتا یه مقداری با هم فرق میکنیم. ادامهش این شد: مطلبی که بشر جدید در پی آن است تا نسبت به بحران معنا و نیستنگاری تفکری شایسته داشته باشد. ببینین بحث تفکر نسبت به حضور تاریخی پیش میاد. ما نگفتیم، ما اگه قبلا میگفتیم که تا نسبت به نیستنگاری مثلا عبور کنه با اینا، ما الان عدول کردیم از اون حرفا. یعنی الان اینجا حرفمون نیست که نسبت به نیستنگاری تفکر داشته باشد. تا در همین تاریخی که بشر به یه معنا در خانه نیست، در نیستنگاری که خانه کرده است، حاضر است چه تأملی بکنه و چه افقی را بگشاید، که حالا بحث میخواد یه مقداری روش بمونیم. به نظرم این شماره 4 این چند تا ارتباطش رو بتونیم داشته باشیم. من در شماره 5 نظرم از تکمیل باز میخواییم بکنیم شماره 3 و 4 را، که یه دایی داریم میکنیم شرایط به پایان رسیدن عصر جدید. سوال که آیا شرایطش چی باید پیش بیاد؟ به نظر می آید عصر جدید رو به پایان نیست. این عصر زمانی اتمام خود را آغاز می کند که خود به تمامیت برسد. این حرف من نیست، من اولین بار از آقای دکتر داوری این رو گرفتم. خیلی حرف درستیه. حتی اوشون باب فقط همین رو باز کردن که بالاخره جهان مدرن به تمامیت رسیده است، به اعتبار اینکه همه اون امکاناتش را به ظهور آورده است. ولی حالا ما اینجا یه پرانتز زدیم رو این بحث، میگویم پس تا اینجا قبول است. به نظر می آید عصر جدید رو به پایان نیست. این از زمانی اتمام خود را آغاز می کند که خود به تمامیت برسد و همه آنچه می تواند انجام دهد را انجام دهد. قبول، تا اینجا قبول. نمونه با حالا اینجا پس چی شد؟ همه آنچه می تواند انجام بده ده بتونه انجام بده. خب بحث چی شد؟ نمونه بارز آن کاری است که اسرائیل به عنوان باطن غرب با مردم فلسطین در غزه انجام میدهد. حالا اینجاش دوباره میخوام ببینی صدرا چه کار ازش بیاد، که اوج اصالت دادن به چیزها و چیستی هاست در مقابل اصالت دادن به وجود که روحیست ماورای اصالت دادن به کمیت ها. بنابراین هر اندازه اندیشه توجه به بنیادین بودن وجود بیشتر در ظهور آید، پایان عصر جدید که اصالت دادن به سیطره کمیت است زودتر آغاز می شود. خب شاید تو عرایز بنده چند ساله یه ابهام بزرگی که بود همین بود که این چه می کنه به خودش، بحث قرآن یا سیاسیش می کنه، سیاست و فلسفهش می کنه، نمیدونم این دیوونه بازی چیست، این صدر و تقصیر کار است. یعنی این ربط بین اصالت وجود و تقابلش با اصالت ماهیت ها، بین ربط جهان آینده مهدی صلوات الله علیه و جهان استکبار رو به نظری من میشه با صدرا فکر. یعنی همه دقیقا متن نگاه کنی، یعنی شما الان نمونه چاله قضه اینا تمام توانشون در همون تکنیکشون است دیگه، در چیستی ها، اصلا به معنای این که یه حضور دیگه یه هست که اون چیستی نیست و هستیست، اصلا اینا به عقلش اصلا جهانشون اون جهان نیست، در صورتی که بخواید و نخواید اصالت با هستیست. اینا که نمیتونید انکار بکنید، نرفتیم تو بحث یه دینی که آنی مسئله اوبژه بشه یا متافیزیکی بشه، در صورتی که دین وقتی آدم با دقت درش حاضر بشه اصیل ترین حرفا را از زبان اصیل ترین انسان ها ما میشنویم. اما حالا با همین دید برین جلو که شما در چه تقابلی هستید، واقعا آروم آروم به تقابل چیستی و هستی رسیدید؟ آیا قبلا این تقابل بوده است؟ ظاهرا نبوده است. یعنی شما مثلا در سالها گذشته اینجور جهان به وجود نیامد که بگویم چیستی ها یا بگویم تکنیک اینها اصالت پیدا کنه. اینا رو که بلدین دیگه. جهان مدرن جهانی است که کاری نداره به واقعیت، بناس اون چه میخواهد را از این جهان بگیرد. به قول آقای دکتر نصر قشنگ میگه، سید حسین نصر میگه مثل یه قاضیه که بنا دارد اون چه که خودش میخواد را از زبان متهم بگیره. مثالش خوب است. اینا برگردونید به اینکه انسان جدید وقتی خودش ابژه خودش شد دیگه کاری ندارد که نسبت با بیرون باید داشته، تطابق ذهن و عینه اینا، اصلا اینا همش کشف میشه. ما بزرگانمون تونستن اینا رو ثابت کنم. مثلا همین بدایت الحکمه علامه خیلی زحمت کشید است که بتونه این صور ذهنیه را که آرزه بر ذهن است نسبتش با خارج بگه. زحمت هم کشید است. خود جناب صدرا هم خیلی زحمت کشید است. ولی علی مسئله بشر این نیست و گیرش هم نیست. پس مسئله اگه این باشد که هرچی جلوتر اومدید شما به چیستی ها نه به هستی ها، اینا خودتون فکر کنید آیا 300 سال پیش، 400 سال پیش، 500 سال پیش این تقابل چیستی و هستی به این شدت بود؟ ظاهرا نبود، چون بشر خودش را با عالم تطبیق میداد و نسبت هستی عالم را با هست خودش یه جوری شک داده بود. به اصطلاح میگن این تقابل سوبژه و ابژه نبود به این شدت، مسئله بشر هم نبود، ولی بخواید نخواید از کانت این مسئله بشر شد. حالا که مسئله بشر شد، حالا میبینی اصالت با چیستی ها شد. حالا اگه اصالت با چیستی هاست، مقابلش چیست؟ اصالت با هستی هاست. حالا از که حالا ببین چی میشه، امام خمینی قهرمان تقابل اصالت وجود میشه در مقابل اصالت ماهیت. و اینجا جهان آینده جهان امام خمینی است، به اعتبار اینکه شما تقابل با چیستی ها میشه حیات خودتون. وقت لازمش اینه که در وجود استقرار پیدا کنیم. وقتی در وجود استقرار پیدا کنیم، وقتی که حالا خودتون خیلی چیزا میشه گفت، من میگم من گفتن همه اخیراً یه مصاحبه با ما کردن، نمیخوام اصالت بدم به این عرضم، اما روش فکر کنیم، فرمودن که شما وقتی حاج قاسم شهید شده خبردار شدی چه شد؟ گفتم هیچی نشد. اینقدر گریه کردم که نمیتونستم تو سخنرانیم حرف بزنم، چون نمیتونستم گریه میکردم، ولی هیچیم هم نبود. چرا هیچیم نبود؟ به اینکه میدونستم یه جهانی دارد باز میشد که این جهان جنس امام خمینی است و دارد بیش از بیش ما خودمون رو حاضر میبینیم. یعنی اون عشق ما که عشق مصیبت و قصه و اینا نبود، که اون عشق عشق این بود که بسی باید رفت و هنوز قدمهایی در پیش است. ولی این و من اون فرمایش حضرت آقام که اونجا باز عزیز گفت خیلی قصه برای شما میخورم، آقا فرمودن نه هیچیم نیست. خب اینجوری تفسیر میکنم، شایدم تفسیر به رأی بکنم، اما میخوام وقت دونه نگیرم. اما ببینید تا کجا بحث اصالت وجود در تاریخ آغاز شده است که دارید شما جهانی را با این اصالت وجود پیش میارید، که وقت اینجا حالا دوباره این اصالت وجودی که شما پیش میارید، بودن بودنها که میاد وسط، نسبت انسان با بودنش که اومد وسط، دیگه میترسم اینا رو بگم تو تفسیر سیاسی ساده بشه، که مثلا شهادت دیگه و حالا معنای اصیلش گم بشه. شهادت یعنی بودن بیشتر. خب واقعا قرآن مگه نمیگه بل احیاون؟ آیا ما واقعا تونستیم این بل احیاونا در نسبت با حضور تاریخی بیشتر درج کنیم؟ چرا نه؟ به دلیل خود آیه قرآن. یعنی ما آیه را از بین نبریم، بذاریم خود آیه حرف بزنید، به صراحت میگه یست تبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، خود شهید دارد میگه آقا خبری در آینده از آیه را که بلدین دیگه، به یست تبشرون بالذین لم یلحقوا بهم میگه که دلواپس نباشید، خبری در پیش است، یست تبشرون الله خوف علیهم و ان لا یحزنوا، و بعدش هم از اون عجیب تر آیه بعدیش است، و یست تبشرون به نعمت من الله و فضل و این حرفا. خب این شماره دو میخواست پس همین رو بگید، فقط این که عرض کردم پس پایا بنابراین هر اندازه اندیشه توجه به بنیادین بودن وجود بیشتر در ظهور آید، پایان عصر جدید که عصر اصالت دادن به سیطره کمیت است زودتر آغاز میشود. وقت من یه حاشیه هم نوشتم که اندیشیدن به این سنت تنها با فهم اصالت وجود ممکن، وگرنه ما در حد یعنی اینطور با فهم اصالت وجود ممکن نیست، با خود حس حضور در وجود. البته بعضی موقع این مشکل هنوز حل نشده است که آنی که ما میگیم اصالت وجود، طرف اصالت وجودی که گوش میده به معنای فهم اصالت وجود گوش میده، این در استقرار حضور بیکرانش قرار نمیگیره. وقت حالا همین نکته هم پس تأکید باشد که وقتی ما میگیم اصالت وجود حتما باید از خودمون شروع بشه. این خستتون میکنم تو این تکرار، یعنی ما فقط در نسبت با وجود خودمون اصالت وجودی که فعل خارج هست به عنوان تحقق میتونیم حاضر بشیم، وگرنه هر جور نگاه کنیم مفهومی میشه. بله اگه این اصالت وجود در نسبت با خودمون حاضر شد و عین الربطی ما که اینا ما بعدن عرایضی خواهیم داشت، این عین الربطی ما حاضر شد در ما در یه بیکرانه ای از حضور هستی خودمون حس کردیم، وقتی که هر چی میابیم در نسبت با هستیش میابیم، ما دیگه در نسبت با چیستیش نمیابیم، ولی باید از خودمون شروع بشه. نمیدونم میخواین همین دو تا بس باشه، حالا باب بحثو باز کنید بس که خیلی خسته کننده نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که به نظرم رسید حالا این زبان اصالت وجود و حالا بحث حکمت متعالیه که خب توی این در واقع نکات شما دارید بهش توجه میدید، شاید ضرورتشو اونجایی در واقع شاید بگیم بیشتر آشکار میکنه که ما اگر بگیم به لکنت زبان خودمون در نسبت با تبیین مسائل امروز فکر بکنیم، شاید جای این مسئله بیشتر روشن بشه. خب امروز حالا آقا باز دیدار داشتن با مردم قوم و خب باز مسئله مردم رو مطرح کردن و حضور مردم، اینکه باید مردم در صحنه باشند. خب شاید این تعبیریه که از ابتدا حضرت امام داشتن و آقا هم مدام روی همین در واقع وایسادن، اما خب شاید بگیم بدون این فهم انگار نمیشه مسئله رو درکش کرد. چرا؟ چون خب از یه دید اگر ما نگاه بکنیم، یه کسی ممکنه بگه خب مردم که امروز در کشور نقش دارن، بالاخره حالا یکی تو دولته، یکی نمیدونم مغازه داره، بالاخره مردم به یه معنا در واقع میشه بگیم هر کدوم یه کاری مثلا دارن انجام میدن. پس اینکه آقا میگن مردم در صحنه باشن، این مسئلش کجاست؟ یعنی خب چه نظرگاهی میخواد که ما بتونیم متوجه باشیم که انگار این شاید نقش هایی که امروز مردم توی جامعه دارن به عنوان حالا نمیدونم چه کارمند دولت، چه کسی که مثلا توی بخش آزاد و خصوصی مثلا داره کار میکنه، این هنوز شاید بگیم فاصله داره با اون به صحنه آوردن مردم. چه درکی از مردم در واقع میشه مثلا بهش اشاره کرد، یا چه نوع نگاهی میتونه در واقع اون به صحنه آوردن مردم یا اینکه مردم حضور داشته باشن رو ازش حرف بزنه. خب میگم آقا همش مثلا میگن خب مردم باید باشن، خب میگن بودن مردم به چه معناست؟ خب مردم به چه حیثی در واقع میشه بهشون توجه کرد که مجال بودنشون پیش بیاد؟ تا اینکه هر کسی ها مثلا فرض کنید ما یه شغلی بهش بدیم، مثلا آیا مسئله اینجاست که از یک مثلا توانایی مردم استفاده بشه؟ که خب میگم این به یه نوعی الان داره میشه، حالا کم و زیادش، ولی هر کسی بالاخره یه جایی الان یه پستی داره و بیکار نیست. اما باز همیشه نقدی که شاید مثلا آقا دارن نسبت به فضای حالا خود ما و حالا مثلا کشورداری ما اینه که هنوز مجال به صحنه آوردن مردم به معنای واقعیش پیش نیامده. البته خب میگن که جاهایی پیش اومده و اونم نتایجش ما دیدیم. و خب حالا توی خود انتخابات ها هم مسئله اصلی آقا خب حضور مردمه. یعنی حالا یادمه که آی فضایلی فکر کنم اخیراً میگفتن که اگه درست یادم باشه یه توییتی دیدم ازشون که میگفتن سال 76 وقتی که این میزان مشارکت رفت بالا آقا سجده شکر کردن و مثلا خیلی براشون چیز بود. خب حالا 76 هم که خب معلومه چی تو شد مثلا نتیجه به لحاظ مثلا شاید بگیم سیاسی که خب، ولی خب چه چیزی رو مثلا آقا همیشه دنبال میکنن و شاید ماها کمتر متوجهش میشیم که خب به اصطلاح این به صحنه آوردن مردم چیه؟ شاید بگیم همین زبان اصالت وجوده. یعنی اینجاست که میشه درک وجودی داشت از در واقع مردم و به تبعش مجال حضور و وجود مردم رو داد. و این غیر از حالا به تعبیری مثلا یه شغلی یا یه پستی دادن به آدم هاست. این شاید چیزیه که ما هنوز انگار متوجهش نشدیم و شاید بگم توی این مباحث، چه توی اون نکته اولی که فرمودید که زمینه بروز امکانات اصیل وجود انسانیه که خب مسئله ماست. یعنی اون جایی که در واقع بالاخره ما با وقتی مردم روبرو میشیم یا با نسل جوان روبرو میشیم، خب پرورش استعدادها رو بلدیم مثلا شاید، ولی اینکه اون امکانات اصیل وجود انسانی بخواد مجالی برای در واقع به فعلیت رسیدن پیدا بکنه و بروز پیدا بکنه، این چیزیه که انگار مسئلش توی همین حکمت صدراییه. یعنی انگار توی افق همین حکمت صدرایی است که میشه جایی بود که انسان ها باشند. مثلا ببخشید حالا این به نظر
رسید این بچه ها این شبیه حمله آخه چی بود غیر یه نوع بودنی که بودن بودن هاست؟ یعنی ما که تجربه میکردم اینا رو چی دارن میان؟ ما معلم معارف بودیم دور جون خودمون میرفتیم میدیم اینا یه جور دیگه میان. و این نحوه که میفرماین امام یه افقی را جلوی این نسل گشود، اون شخصیت ها که قشنگ در نسبت با بودن خودشون حضور حضورها را داشتن. این خیلی ادبیاتش سخته، مخصوص خود امام باید باشه. اما چی پیش میمه در افق این آدم؟ میگم من واقعا خودم حیرت میکردم از اون پیر مرد خمینی شهری که تون هموم را داشت تو خط اول، اون گوشه خط اول گرم نگرمی داشت، اینقدر بزرگ بود تو اون بچه هایی که سردارای عزیزی که ما ارادت داشتیم. یه چیز عجیبی بود این که میگم. وقت دقتم داشتین دیگه، اصلا وظیفهشون بود که رعایت کنن تسلیحاتا، ولی ابدا به این چیزا فکر نمی کردن. بعد هم دیدین نتایجش، یعنی شما نتایجی که می دیدین با اسلحه ها پیش نیم مهد. اینا که من نمیگم که اینا، همشون میگم. چرا؟ برای اینکه داشتن در یه جای دیگه خودشون را می دیدن. باشه اسلحه ها را هم به کار می گیریم، ما هم که نگفتیم نه. اما این دیدن این مسئله به قول شما، این نگاهی که امام جلوی بچه ها میذاش، نگاهی بود که اینا ماورای اینها دنبال یه خودی بودند که من تعبیر همون دارم بودن بودن هاست و تعبیرهای فلسفیش رو باید اینجوری بگیم، اون وقت انشاءالله با این دید بعد واژه های دینی معنایی دیگه پیدا میکنه دام. بعد دیگه شما میبینین دین جدید آوردن، نه اینکه واژه ها عوض میشه، واژه ها جای خودش رو درست پیدا میکنه. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله که به ذهنم رسید عرض کنم خدمتتون، انشالله که به بحث کمک بکنه، اینه که طبیعتاً سبک و سیاق این بحث خب متفاوته با بحث‌های فلسفه مضافی که مثلا میخوان از دل حکمت صدرایی مثلا سیاست متعالیه و این چیزا رو استخراج کنن، صدرا رو اینجوری مثلا استنتاق بکنن. همیشه اینجوری فکر میکردم که اصالت وجود، حالا به تعبیر خودش ما اگه بخوایم خارج از درس و بحث و مدرسه مثلا باش مواجه بشیم، اینه که همون جاییه که مثلا پرسشی که همیشه دکتر داوری میپرسه که فلسفه به چه کار میآید، بعد فرمان که به هیچ کار نمیآید. بعد یه نقلی هم دارن از ارسطو فکر کنم، میگه این به خاطر همین که به هیچ کار نمیاد عالی ترین علم هم هست. یعنی همه کار هست دیگه، ولی هیچ کار هست، چون اونجا دیگه سودای سود و زیان و منفعت میره کنار. اینجا همون جاییه که یه بنیانی گذاشته میشه. یعنی اگه اینجوری بهش نگاه میکنیم، همه فیلسوفا اصالت وجودی هن، چون همه حالا باز به تعبیر خودشون تو این سفری که داشتن فلاسفه یه جوری با مثلا وجود مواجه شدن، یه حالا نمیدونم تعبیرم چقدر درسته، یه وجهی از مواجهه خودشون با وجود رو به اصطلاح گفتن، به سخن آوردن. اصالت حالا ما مثلا با صدرا میخوایم، نمیخوایم که بگیم آقا صدرا رو تو اتفاقات مختلف توضیح بدیم اینجا اصالت وجودی یا ماهیتی، میخوایم بگیم اگه بخوایم توضیح بدیم اصلا نباید بتونیم توضیح بدیم که اینجا اصالت الوجودی یا صدرایی، همون بنیانیه که یا ماهیتی، همون بنیانیه که گذاشته میشه در نسبت با صدرا. یعنی میخوام میگم این چقدر این درسته که ما اتفاقات مختلف با اصالت وجود در مقابل اصالت ماهیت توضیح بدیم. آیا اگه این کار کردیم الان مثلا داریم صدرایی به عالم نگاه میکنیم، یا یه جوری دیگه میتونیم، یه جوری دیگه باید، همین جوری دیگهش همینی که به نظرم از دکتر داو نقل کردم، که یه بنیانی برای ما گذاشته میشه که خیلی حرف زدنم ازش راحت نیست، ولی از اونجا به بعد عالم و آدم و جهان یه جور دیگه میشه دید. واسه میگم احتمالا باید اینجوری مثلا، حالا که خب خیلی هم خیلی نمیشه اینجا گفت این تیکش صدرایی بود این تیکش های دیگری، یعنی میگم توضیح همینا خیلی مشکله، و برای همین هم هست که مثلا تو همین جزوه من شکست خوردم دکتر داوری، همین مقاله اخیرشون، مثلا خب یکی از مشکلات همینه، یعنی مشکل اصلی همینه که خب چرا فیلسوف نداریم که اینجوری به مسائل نگاه بکنه، که بلای عامه مگم مثلا خیلی از فلسفه خونای ما همین نیست، حالا به خصوص تو مثلا جبهه انقلاب و اینا، که میخوان یه چیزی از صدرا در بیارن، یعنی یه نمیدونم حالا چه جوری باید عرض کنم خدمتتون، چه جوری اون بنیان برقرار میشه، چه جوری میشه اون بنیان رو ازش حرف زد که نخوایم تو مصداقهای مختلف بگیم ببین این اصل تو وجودی بود، ولی حسا یعنی بنیانش که باشه ما بقیه اتفاقات همینجوری دیده میشن. ببخشید
به من میرسه، به اهلش میرسه، رفقا و خواهر.
خدمتتون عرض کنم، این سوالی که میخوام عرض کنم از هفته یه جلسه قبلی کم برام پر رنگ بود، فاید مثلا تو این 10-15 روز هی آهسته آهسته مثلا بهش فکر میکردم، تو این جلسه هم دو مرتبه بابش باز شد از این جهت. اونم اینه که اگه فلسفه یه سر انتظایات نیست، یعنی نسبت عملی برقرار کردن با پیرامونه. وقتی هم حرف از نسبت عملی داریم میزنیم، یعنی اون چیزی که جاریه و حیاته از جنس وجوده، حالا به تعبیری که آقای نجات بخش الان گفتن نسبتی با مردم داره. هر موقعی که انگار از این جهت مثلا دچار اختلال شده فلسفه، انگار از جای خودش خارج شده، نتونسته اون جایی که باید وایسته بیسته. و خب مثلا شاید اون جایی که از این فضا خارج شده تبدیل شده به یه علم، به این معنا که یه مجموعه اصطلاحاتی شده که این اصطلاحات رو فقط خواص و نخبگان میتونن ازش بهره مند بشن. و خب این اتفاق دو طرفی، هم نسبتش با مردم و جامعه و اجتماع و سیاست از دست داده، از اون طرف خود این افراد هم نسبتشون از وجود مثلا منصرف شدن به یه معنای، نتونستن اون جایی که باید بایستن بایستن. حالا چیزی که قابل توجه از این منظر و از این نگاه، اون فلاسفه، حالا به تعبیر آیه مرکزی، اون فلاسفه‌ای که فلسفه حقیقی داشتن و حقیقتا نسبتی برقرار می‌کردن با وجود، فلسفه وجودیان اما اصالت وجود ندارن. و از این جهتش باید تفاوت بذاریم بین کسی که نسبتی با وجود می‌ذاره برقرار می‌کنه با کسی که به عبارتی زبانی می‌شود برای یک امری که اون امر میشه خاتم الفلاسفه بودن صدرا برای فلسفه اسلامی. یعنی خود این که صدرا توی فضای فلسفه اسلامی چه جایگاهی داره خود این مهمه. وقتی از چیزی که بنیاد حرف زده بشه انگار به تمامیت میرسه. حالا بحث تمامیت که فرمودین تمام امکانهای خودش به منصه بروز ظهور میرسه. حالا اگه فلسفه را به همین معنا امری گرفتیم که دائما وقتی بوده است وجودی بوده است و نسبتی با مردم با امور مثلا جاری زندگی مردم داشته، دوتا مقطع برام خیلی جدی و خاص میشه. یکی خود ملا صدر است و زبانی که اتخاذ میکنه، یکی حضرت امام. اونم اینه که خب ما مثلا معاصر ملا صدر و میرداماد داریم که معروفه به مشکل نویسی و موجز نویسی و پنهان کردن اون حقایق. حالا تو اون خوابی هم که نقل میکنن مشهوره که صدر خواب میرداماد دیده، به میرداماد میگه که همین حرف رو من زدی، اما چرا اینقدر واضح و شفاف، چرا حرف اینقدر مردمی شد به عبارت من ازش حرف میزنن. انگار اون حرفی که مثلا تو صندوقخونه ها آهسته بعد از سالها درس گفته میشد، صدر انگار این حرف رو فاشگویی کرد. یعنی شاید به اعتباری میتونیم بگیم مثلا اون حرف به عرصه اجتماع رسید یا حتی به عرصه سیاست رسید، در این حد که خودش اینقدر پای این وایساد که تبعید شد. و خب ما نگاه میکنیم حضرت امام دو مرتبه توی فضای نسبت برقرار کردن به لحاظ زبانی با مردم انگار شاهکار بودن دیگه. یعنی التزامشون به فلسفه صدرایی رو و اعتقادشون رو انصراف ندادن تا آخر ازش، ولی همچنان انگار واجده زبانی بودن که مردم با اون زبان ارتباط برقرار میکردن. خب از این جهتش فکر میکنم اون تعبیر که حضرت عالی دارین میگین که فلسفه صدر و فلسفه آینده است نه فلسفه گذشته، اگه ما بتونیم این وجه رو ببینیم، یعنی فلسفه رو برای یک سری خواصی درسی کردنی تخصصی کردنی اینجوری نداشته باشیمش، یعنی بفهمیم که صدر و امر رو به میون آوردست که اتفاقا اگر توجه به زبانش بکنیم، مصادره به سنت گذشتش نکنیم، انگار به دنبال نسبت با مردم میگردیم ما تو این فلسفه. و از اینجا میشه مثلا حرف فرض کنین نوید بازخوانی مثلا صدرایی را داد که نه آن چیزی که گفتن، حالا خواه مثلا بدای و نهایه باشد یا مثلا منظومه سبزواری هم سر، که میشود صدرا را یه بار دیگه دید که انگار اون حقایق مخفی، حال تعبیرتون گفتن عرفا، انگار تو فردیتشون حرفا میزدن، انگار میشد اون حرف را یک بار دیگه با مردم در میون گذاشت. همون که مثلا تو دفاع مقدس یا انقلاب حضرت امام مثلا عرفانی ترین حرفا رو به راحتی مثلا با مردم میزدن، تعبیر مثلا این شکل میکردن که ای قطره ها به دریا بپیوندی، مثلا تو این زبان انگار دیگه ته حرف گفته می شود و نمی شود.
بازم به خیلی فکر میکنین عنایت دارید که هنوز خیلی باید هی این ابهامات که برطرف بشه. اون چه ظهور میکنه؟ ابتدا در پیش خودمون ظهور میکنه، وقت بعد نسبتمون با بقیه نسبت حضورهاست. تا این حل نشد که صد راهی نیست، که همین که میفرمایید واقعا یعنی امام دارد کاملا با انسانیت انسانها در نسبت به حضوری که براش پیش اومد است گفتگو میکنه. در اون واژه حالا گفتگو هم چیزی خوبیه، با میرسیم آروم آروم به اینکه ما بعد از اینکه متوجه یه روحی شدیم که آغاز شده است در این تاریخ، این روح حالا اگر بگم صدرا به یه معنا آغازی بود برای انسانی که بنا بود در عین اینکه این حالا بعد بحث میخواد سوبژه خودشه، متعالی هم باشه، جهان قدسی بشه برای خودش. وقتی در نسبت با انسانها با جهانها رو برو میشیم، چند تا چیزا باید با هم ترکیب کنیم که آیا هرچه بشر جلو بره و سوبژه خودش بشه دیگه فردیتش به میان میشه نیاد، آخرش هر کس دیگه یه جهانی میشه. اینجاست که در واقع همون خود بنیادی میشه پیش بیاد، میشه تعالی هم پیش بیاد. حضرت مهدی صلوات الله علیه با رقیب مقابلشون هر دو میخوان در جهان تسخیر کنن. حضرت همه انسانیت ها را درشون گشوده میشه و انسان ها او را مییابند پیش خودشون. بلدین دیگه، همه حضرت را میشناسن. رقیبم تماما خود بنیاد است، اما در محدوده خودش، بقیه باید در سیطره اون قرار بگیرن. که حالا دوباره مثال که میزنیم، نه این مثال از جهتی خوبه. شما الان دیدید که این را همه اقرار کردند که انقلاب اسلامی نه حزب الله را نوکر خودش قرار داد نه بقیه جبهه مقاومت، هر کدوم در ابتکار خودشونن در عین این که در یه صفحه حاضرن که صفحه حضور این تاریخ است. و انشاءالله با هم دیگه باید رو این صحبت کنیم که درک این مسئله درک آغازی است که حالا حالا ها در پیش است با این حضوری که انسان ها مسئله خودشون شدن. شما رو این ساده نگذرید، اگه انسان ها مسئله خودشون شدن، آیا این سه تا مسئله که خیلی من نظرم از روش بمونیم، یکی این باز اصالت وجود هست، ملا صدر از کجا این اصالت وجود را پیدا کرد؟ خیلی هنوز سوال است. یکی این مسئله تشکیک وجود است. تشکیک وجود بگه مسئله ساده ایست آقا، واقعا مسئله ساده ایست. خود صدرا معلومه خیلی زحمت کشیده است بلکه بتونه اینا به مخاطبش بگه نه آقا نشده است، یعنی اینا نیست. تشکیک وجودی که صدرا میگه به این راحتی ها نیست. بله تو مفهوم چرا با، ولی این یعنی چه؟ یه چیزی که هم در همه مراتب خودش است، در نازل خودش است. آخه تو چطوری میتونین تشکیک وجوده بلدین که خب نه یعنی این که اون که نازل است یخت وجود نیست؟ مگه نمیگون که تشکیک وجود ذاتیش است؟ آخه اینه چطوری شما به دست آوردید؟ چطوری میخواید درش حاضر بشید؟ حالا حالا با یکی هم ربط بودن بین معلول، نمیدونم اگه بگویم ربط بودن بین اون که بگو معلول و علت، همین جام به زحم این ربط ها میخوام با چی ربط به چی؟ میگوید که شما همه شما این ربط به حضرت محبوب و معبود هستید. این این ربط آخه چیست که اینجا اینقدر میتونه بزرگ باشه؟ خیلی کار میخواد. حالا همطور که میفرماید رو مسئله انسان بودن انسان اگر بتونیم حاضر بشیم، همه اینا من دوباره همون ادعا رو دارم که مواجهه صدراست با تاریخی که تاریخ یواش یواش دارد انسان سوبژه خودش میشه، دارد یه تاریخی رو آغاز میکنه که نه بیگانه از اون تاریخ هست، نه اون خود بنیادی که ناخودآگاه تو دل سوبژه بودن، من قبول ندارم که کانت میخواد خود بنیادی را پایه گذاری کنه، شد همینطور که عقل تکنیکی گرفتار گشتل شد. اگه نه عقل تکنیکی چه ربطی؟ عقل تکنیکی اوج انسانه. من عقل تکنیکی را تطبیق میکنم با لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی از اون بالا تا این پایین حضور انسان را خدا اراده کرده است. بعد این اگر این در اسفل سافلین از اون منقطع بشه، اون وقت میشه انسان خود بنیاد و گشتل فرا میگیردش. آره، حالا این که تاکید دارم رو فرمایش آقایون، این که آیا نباید این حواسمون رو متذکر باشیم که داریم با یه انسانی که در میون اومده است خودمون را تجربه میکنیم، چه انسانی بیرون اومده است. و حالا اون جواب داده نمیشه که حضرت امام دارد با انسانی ها، انسانیت انسان به اعتبار بودنشون گفتگو میکنه. نتیجه نهاییش هم این میشه که دیگه گویا هممون در گشودگی نسبت به هم میتونیم یه حضوری از امروز و فردامون بسازیم. بفرمان الله خواهر و فرماش داشت.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
بیشتر شاید طرح سوال باشه برای اینکه بتونیم بهتر به موضوع بیشتر فکر کنیم. اینکه حالا چون یه چیزیه که تقریبا نسبت به جمع معهوده، از این بیان شروع میکنم، اینکه اگر کسی الان و تو این تاریخ یه زیست مؤمنانه ای داشته باشه، سرش رو زیر بندازه بره مسجد بیاد و حتی خودش رو زیاد درگیره ابزارها و تکنولوژی نکنه، نمیتونه بگه که من از عالم مدرن انصراف دادم یا دارم توی تاریخی زندگی میکنم که تاریخ دنیای مدرن نیست. اینکه غفلت از یه چیزی یا مواجه نشدن باش به معنای نبودن در اون عالم نیست. میشه ما همین منظر رو، یعنی اون فردم با همه این نفی هایی که داره یا غفلتی که داره، داره وسط دنیای مدرن زندگی میکنه، میشه همین منظر رو یا همین تبیین رو نسبت به حضورمون توی عالم صدر داشته باشیم؟ یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم، چه قبول داشته باشیم چه انکار کنیم یا از آن داشته باشیم، توی این عالم هستیم و عالم انقلاب اسلامی عالمیه که بی نسبت با صدر نبوده. ولی ممکنه که این تلاشی که داریم میکنیم برای اینه که از غفلت به توجه برسیم، به یه اذعانی برسیم و مثلا یه چیزی که پرتاب نشده باشیم توی چیزی، تو اون فضا درکی ازش داشته باشیم و بتونیم باهاش در تعامل باشیم. این لزوم من به معنای این که مثلا متن بیاموزیم یا به عموم مردم متون و آموزه های صدرایی رو بدیم نیست. حالا چه ساده بگیم، چه سخت بگیم، چه تخصصی بگیم، چه مثلا کتاب آسون بنویسیم، چون ما همیشه دغدغه چنین مسائلی هم داشتیم. من این چیزی که درک میکنم اینه که وقتی امام میگن که خرم شهر رو خدا آزاد کرد، عین وحدت وجود رو دارن میگن ولی اسمش رو نمیارن. خود وحدت وجوده که دارن میگن، بیانش میکنن و مردم هم تو اون عالم با امام قرار میگیرن. شاید چیزی که من واقعا برام مبهمه، یعنی هم صدر را دست از سرم بر نمیداره، هم نمیدونیم باید چی کار بکنیم باش، اینکه احساس میکنم که ما چه در هر حال داریم با این فهم نسبت به خودمون زندگی میکنیم، ولی ممکنه که یه غفلتی موجب بشه که ما حتی یه بلوغی برای بشر رو ما به تأخیر بندازیم. مثل اینکه ما داریم با مواجه نشدنمون یک روند رو کند میکنیم، یعنی اصلش هست. مثل همون مواجهه‌ای که درباره مدرنیته هست، آیا ما مثلا میتونیم مدرن مثلا تکنیک رو از آن خودمون بکنیم؟ وقتی انکار نکنیم تازه میتونیم یه مواجهه دیگه ای داشته باشیم. دنبال یه همچین چیزی میگردم، یعنی اینکه ما حالا قبل از اینکه این بحثم شما لطف کنین و آغاز کنین، بیش از یک سالیه که یه تلاشی داشتیم که حتی اینجا یه اتفاقی نسبت به صدرا بیفته و به اصطلاح وسط جمع باشه، نه در حاشیه، نه در یه جمع شخصی و محدود، این بوده که میشه الان که داریم توی بستری یه گفتمانی برای انقلاب رو با هم دیگه به اشتراک میگذاریم، نسبت انقلاب و یا نسبت خودمون رو با صدرا بازخوانی کنیم و اینو چی کارش کنیم؟ آیا این به تعلیم و تعلم صدراه یا نه؟ یه کار دیگه باید باهاش کرد. فلسفه مضافم قاعدتا نیست، یعنی اون آرام دیدیم اونم نیست. واقعا به معنای واقعی کلمه دنبال چاره میگردیم. ببخشید.
روش باید فکر کرد. آیا ما مثلا من این تقابل رو هم روش فکر کنین، اگر که در صدرا حاضر نشید نسبتتون رو با بگو نیهیلیسم میخواین چیکار کنید؟ اگه نیهیلیسم و تقدیر این تاریخ میگین با این دیدا، راهی دیگه دارید که این تعبیر این بوده، یعنی شاید تجربه هم شد سطر آخر شماره 4 رو ببینین، مطلبی که بشر جدید در پی آن است تا نسبت به بحران معنا و نیستنگاری تفکری شایسته داشته باشد. که من عرض کردم تفکری شایسته همون نسبتی است که انسان با خودش و تاریخ بتونه ایجاد کنه. و حالا تاریخ هم دوباره بحث همون بودنی است که این بودنی ما در یک تقدیر حاضر میشه. رو این باید فکر کنیم که میتونیم، یعنی به هر صورت این بزرگانی که خیلی تلاش کردن، شما من مکرر این جمله رو گفتم، آقای دکتر محمود خاتمی مفصل همه تلاشش اینه که حرفش اینه که تمام دغدغه هایدگر این بود که یک جوری مسئله نیهیلیسم را بتونه مورد تأمل، شاید این عبور را به کار برده باشد، من شک دارم، مورد تأمل قرار بده. بالاخره آقای محمود خاتمی استاد خوبیه. چطور میشه که آقای خاتمی همه تعریفی که از میخواد هایدگر را تعریف کند به معنای یک تفکر، میگه این تفکر عبور از نیهیلیسم است. حالا اونا داشته باشید، من تو این سطر میخوام بگم اینجا صدرا بیشتر انگار میترسم این واژه رو به کار برم. حالا فرمایش آقای مرکزی رام اینجوری من میفهمم، وقتی یه تاریخ آغاز بشه دیگه این آدم ها که توشن، یعنی این تاریخ، مثلا شما خود امام را واقعا چی میبین؟ من خیلی برام عجیبه این 20 تا 30 قبل از اینکه شروع بشه یه 5 دقیقه هست را شهدا شمع و چراغ، یه صدای یه پیر زنه که میگه که به امید خدا برین صدام رو نابود کنید برای به اعتبار مثلا برای اینکه پیروزی اسلام، پیروزی امام خمینی. یعنی واقعا راست میگه که پیروزی اسلام پیروزی امام خمینیه؟ چرا میفهمید اینا که اصلا دیگه دوتا آدم داریم، یعنی یا اسلام داریم یا امام خمینی؟ این خانم چی میفهمید اینجا که در آینه ی امام خمینی اسلام رو میبیند؟ یا ما مثلا میگم قیامت را میشه در جمال محمد صلوات الله علیه دید، ای قیامت تا قیامت راه کی مولوی؟ یعنی اینا چه نوع پیش آمدیست که پیش میاد؟ اینجاست که آغاز تاریخ دیگه، همه انسان ها اگه درش قرار بگیرن میتونید شما یه حضوری را نسبت به هم ببینید. آره مثلا من اینجا صدرا را و هایدگر را میتونم به یه تاریخی متصلشون کنم. اگه کردم وقت بدون اینکه ملا صدرا اصلا بحث نیهیلیس مسئلش باشد، ولی داره در یه جایی حاضر میشه که اگه پیش اومد اون نیهیلیسم هم میتونه ما را طوری بکنه که نسبت به نیهیلیسم میتونیم فکر کنیم. نقطه اگه بحثم ابهام داره طوری نیست، اما بد نیست رو اینم حالا حاضر بشیم. دوباره همه تاکیدم رو اینه که رو مسئله انسان نمیتونید ساده تموم کنید مسئله را. خود انسان دیگه مسئله خودش شده است و در این وادی ببینید میشه همه این بحث را حاضر کرد، حاضر دونست. دوره تکرار بحث قبلی هم خیلی عذر میخوام، تموز برام سوال است چرا صدرا مسئله نفس را از طبیعیات ورداشت اوورد تو الهیات؟ خیلی کار است، ما تکرار میکنیم ولی خسته میشن رفقا. چرا همچی کرد؟ یعنی مسئله نفس را اوورد گذاشت درست پشت سر بالاترین مرتبه الهیات، یعنی بعد از جلد هشتم، جلد هفتم، جلد هشتم نفس است. جلد هفتم و هشتم چون ببینید قوقاس جلد هفتم اسفارا فوق‌العاده است. جلد هفتم وقت دوباره ببینید الان نهایت حرفاشه که زده است، یهو این نفس ببین این نفس را اگه کسی جلد هفتم دستش نباشه جلد هشتم را نمیابد، و جلد هشتم اگه بیابد جلد نهم همون جلد هشتمه، جلد نهمش که میدونید که همون معرفت حشره. آخه این چیز عجیبی است، حالا روش فکر کنیم.
توی بحث اصالت وجود فکر میکنم انگار ما با انقلاب اسلامی انگار هی اصالت وجود رو تجربه کردیم، به این معنی که انگار شما توی حضور مردم، توی مثلا انگار اون نیروی پیشبرنده که میشه مشارکت مردم در انتخابات و اینجوری مثلا آدم میفهمه، یه اصالت همون بحث یا بگیم حضور در راهپیمایی ها که انگار قدم های آدم ها اینجا حضور مردم، وقت حضوری پیش میاد برای انسان، برای بودن انسان انگار اینجا تجربه میشه. یعنی من میگم که شاید اون به تمامیت رسیدن مدرنیته و مثلا حالا بگیم دموکراسی یا هر چیزی که مثلا ما میگیم توی این وجهه که انگار به تمامیت میرسه، انگار شما اینجا میتونیم ببینینش. یعنی مثلا ما توی اینجا تجربهش میکنیم اون اصالت وجودو که میتونه حتی اون تحقق همون مدرنیته غربی هم مثلا به این نحو اینجا مثلا رخ بده. حس میکنم وقت حضور برای انسان اینجوری پیش میاد توی بنیانی که با اصالت وجوده. بعد حالا یکمی هم برای خودم این نسبت اصالت وجود و وحدت وجود مسئله میشه، مثلا نسبت اینها چیه، چجوریه، مثلا آیا اینجوریه که وقتی که اصالت وجود بر مبنای اصالت وجود راه برای اون وحدت وجوده که پیش میاد، آیا نسبتشون اینه یا یک گونه دیگه ایه؟
اصالت وجوده به هم وحدت وجود، اگه وحدت وجوده بگیری فقط زمه عرفانی بهش بزنی،
وجود است در مظاهر مختلف. خب حالا این وجود که مظهرش مثلا حالا این گل است، ما چیزی جز هو الظاهر و هو الباطن که نمیبینیم دیگه. و وحدت وجودی اصیل کسی وحدت وجود رو بفهمه، بعضی ها علکی به زبی خودی میگن، یعنی حضور تام تمام خدا در همه جا، نسبتش با شما. تازه اینم باز دوباره جلد هفتم اسفار میفرماد تشکیک وجود عملا به یه نحوه با تشکیک حضور ظهور ما ربط داره. ببینید تشکیک وجود به اعتبار نیست که وجود در مطلق خودش همه جا حاضر است، در نسبت با ما ظهورش مختلف میشه به اعتبار اسما. حالا اینجا صدرایی با ابن عربی حاضر میشند که شما چی پیش میاد برادون. باز ابن عربی میگه چی؟ میگه که خداوند به اسم ذات در هر اسم حاضر است. ببینید شما الان حی، اسم حی، به اسم حی خدا حاضر است، اما خود در همین جا خدا به تامه ذاتی خودش حاضر است، به اسم حی ظاهر شد. اما نه اینکه حالا که به اسم حی ظاهر شد ذات منتفی باشه. خب پس اینجا با صدرای و با همون بحث این که پس عملا به یه نحوه تشکیک ظهور ما میرسیم در نسبت با ما، هرچند که اینجا وجود است که در صحنه است. وقت پس دیگه تشکیک وجود ذاتیش میشه، باز جمع من دیدم که در جلد هفتم باب تشکیک وجود را متصلش میکنه به تشکیک ظهور. وقت نتیجهش میدونید چی میشه؟ که وجود مطلقاً مطلقه، الا اینکه در معرض ما که قرار میگیرد به ظهورات مختلف میاد وسط. وقت اینجا یه بحث، اینجا دو تا نگاه را بد نیست فکر کنیم. آیا واقعا پس تشکیک وجود تعلیمی است یا حقیقی؟ یعنی تشکیک وجود رو ما در ذات وجود میابیم حقیقتا، یا صدرا اینجا چون میخواست با ما در میان بذارد وجود را تشکیک وجود را مطرح کرده است، ولی منظورش تشکیک در ظهور بوده است. بوی این دومی توی جلد هفتم به مشام من رسید که اگر نظرتون باشه در اون کتاب از عرفان چیست اسمش، از برهان تا عرفان، من اونجا که شرح دادم استناد به این کردم. ولی آیا رو اینم باید بالاخره بازم فکر کنید؟ به هر صورت وحدت وجود به این اعتبار با تشکیل با اصالت وجود که میخونه که به هر معنای اصالت وجود را بگیرید، وجود در صحنه است، فقط بقیهش ظهور وجود است. خب حالا این یه دیوونه پیدا شده است، میگه خب ما میگویم مثلا این گل خداست، بلدین دیگه. حالا شوخیات جدی، این کتاب لقاء الله آیت الله ملکی تبریزی را نگاه کنید، آخرش قشنگه. میگن که همین اصفهان هم بود این قضیه، ایشون نقل میکنن که یکی از این علما وحدت وجودی بود، بعد یه طلبه ای اومده داشت باش میخواست بحث کنه ده اینا، بعد نمازشون رو خوندن، خودش جدا نماز، خودم جدا، گفت بیا یه سی بخوریم. گفت نه، ما با شما هیچ وقت نمیتونیم هم سفره بشیم به جهت اینکه شما نجسید. گفتو چرا؟ گفت برای اینکه شما همه را خدا میدونید. میگن اون آدم گفت من تو را خرم نمیدونم، چه برسه خدا، بیا بشین قضا ده بخور. و رساله قال الله اینا سرشون نمیشه. اکثر اینا که نقد وحدت وجود میکنن، اکثر نه همشون، اصلا نمیفهمن وحدت وجود یعنی چی. اصلا میگه نقد بردار است، این که تو میگوی نقد بردار است، اما وحدت وجود به همون معنایی که چه به معنای تشکیکی بگیرید وجود نگیرید، آخرش اون چه در صحنه است، وجود است در همه جا با مظاهر مختلف، و چه نسبت به خودتون بخواید بگیرید یا چه نسبت به خود ذاتش بگیرید. بله خب بفرما، جادونو عوض کنید که راحت تر باشه.
من تو کتابایی که تا از شما خوندم یا صحبتایی که تاله کردید، خیلی به دقت واژه هاتون اهمیت میدید که چه واژه یا به کار ببرید. حالا حس میکنم اینجا که فرمودید زمینه بروز امکانات اصیل وجود انسانی انسان، اگر واژه امکان ها بیاد بهتر نی. ببینید ما یه واژه امکان داریم، یه واژه امکانات داریم، بحث سیاست و مدیریت. مثلا ما تو مدیریت امکاناتمون رو میبینیم، اون چیزایی که فعلیت پیدا کرده، بعد میگم خب من اینا دارم، متناسب با این که دارم میگم میتونم برم جلو یا نمیتونم برم جلو. ولی وقتی بحث سیاست باشه امکان ها ما میبینم، یعنی اون جایی که هنوز اتفاق نیفتاده ولی من میگم میتونم اون کار رقم بزنم. مثلا تو کتاب هم پای سائقه حاج احمد متوسلیان امکان هاش را میده، یعنی جایی که اصلا کسی فکر نیم که اون اتفاق بیفته، یعنی اون جایی که هیچی نیه، انگار من منتظر یه چیزی هم. یعنی امکان ها را حس میکنم اون جاییست که تو میتونی هیچی ها ملاقاتش کنی، وقت وقتی تو میخوای هیچی ها ملاقاتش کنی از اتفاق اونجا نسبت هات اتفاق میفته، یعنی به انتظار چیزی میشینی که نمیدونی چیه، ولی همونجا اون اتفاق میفته. بعد اینجا هم که فرمودید شرایط به پایان رسیدن عصر جدید، فرمودید که این عصر زمانی به تمامیت خودش میرسه و همه ی آنچه میتواند انجام دهد رو انجام دهد، و واژه میتواند هم من دوباره تو امکان نات میبینم، رو امکان ناتش میتونه دشا میبینه، بعد وقتی امکان ناتش تمام شد میگه خب منم تمام شدم. نمیدونم حالا این واژه،
نمیدونم طور نیست خود رفقا، چون از نظر واژه اشکال نداره، به قولش ما روح کلمه آیا این خبر رو میده یا نمیده، چون از نظر چون امکان ادبیات عربیه میشه الف و ت جمع بمنده، اذنم میدن که با ها جمع ببندن، اما اینکه واقعا این نکته که ایشون میگن نکته ایست که رفقا روش میتونن نظر بدن، نه من خودم نظرم رفقا چی برداشت میکنن که آیا میشه وقتی میگیم امکانها متوجه یه معنا بشیم، بعد میگم امکانات معنای دیگه ای را برامون پیش بیاره، نظرتون این است دیگه، میتونیم اینا بگیم شما کمک کنید؟ من خودم نمیفهمم، یعنی خودم نمیتونم این دوتا را تفکیک کنم، اما اینکه میگوندم آیا این دو تا موضوع و اما اینکه با واژه میتونیم کمک بگیریم که اگه بگیم امکانها به یه نکته توجه میشه، اگه بگیم امکانات به یه نکته دیگه، اینا میشه فکر کنیم روش. من خودم نتونست
میگم که علامه طباطبایی میگن ارواح معانی، میگن هر کلمه یه روحی داره.
بله.
از این حیث میگم، نه اینکه خدای نکرده،
نه اینکه میگن حتما اینطوره. خودمونم اصلا داریم که واژه ها اگه وجودی شد، واژه های حقیقی سگن اعتباریات صرف که فایده نداره که، اما حالا این واژه ها رو باید پاس بداریم که مطلب رو درست بتونه ادا کنه. اینا ماش فکر میکنیم، رفقان فکر کنن دیگه، اگه صحبتی نیست. خب، و صلی الله علی محمد و آل محمد.